ساعت 16 در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. پنجشنبه 12 بهمن 1402 برابر با اول فوریه 2024 میلادی، من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در 30 دقیقه ای که در اون به بررسی آخرین اخبار ایران و جهان از جمله خروج نیروهای ایران از سوریه خواهیم پرداخت. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
درود. خبرگزاری رویترز میگوید به دنبال افزایش حملات اسرائیل به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، سپاه پاسداران تعدادی از اعضای ارشدش را از این کشور خارج کرده است. رویترز این موضوع را به نقل از 5 منبع مطلع گزارش کرده. در طول 2 ماه گذشته چندین عضو ارشد سپاه پاسداران در اثر حملات منتصب به اسرائیل کشته شدند، از جمله رضی موسوی، یکی از مهمترین دستیاران و مشاوران قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. به گفته منابع خبرگزاری رویترز، تهران زمین است که درز اطلاعات از نیروهای امنیتی سوریه منجر به کشته شدن نیروهای سپاه پاسداران شده باشد و این نگرانی را با مقام‌های سوری هم در میان گذاشته است. تهران سوریه را بخشی از عمق استراتژیک خود می‌داند و علاقه‌ای به ترک کامل آن نشان نداده است. در ادامه درخواست‌ها از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای لغو سفر به ایران، شماری از نویسندگان داخل و خارج از کشور و تشکل‌های کویر ایرانی خطاب به این مقام ارشد حقوق بشری نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند. نویسندگان نامه از ندا الناشف خواستند سفر خود را در شرایط کنونی لغو کرده یا دست کم تا زمان انتشار نتیجه تحقیق کمیته حقیقت‌یابی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تعویق بیندازد. این گزارش قرار است کمتر از 2 ماه دیگر منتشر شود. در این نامه با اشاره به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران و فشار مضاعف بر زنان در ارتباط با بحث حجاب اجباری، از این مقام حقوق بشری پرسیده شده برای دیدن و بررسی کدام بشر و حقوقش راهی ایران می‌شوید. خانم الناشف قرار است از فردا جمعه 13 بهمن ماه تا دوشنبه 16 این ماه در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی 2 موضوع که به طور رسمی حقوق زنان و اعدام اعلام شده به ایران سفر کند. گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده از هر 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستار اجرای قوی‌تر تحریم‌های نفتی علیه ایران شدند. یک گروه متشکل از 62 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا و همزمان گروهی دیگر متشکل از 18 سناتور با ارسال نامه‌های به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده این درخواست را مطرح کردند. این نمایندگان و سناتورها استدلال کردند که در 4 ماهی که از حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد، فعالیت گروه‌های نیابتی ایران در سراسر خاورمیانه افزایش پیدا کرده و بر همین اساس از دولت آمریکا خواستند حلقه تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی را تنگ‌تر کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. در نامه 62 نماینده یاد شده آمده که به دلیل افزایش حملات نیروهای نیابتی تحت حمایت ایران به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، دولت باید کوچکترین مدارا با صادرات پرسود نفت ایران را کنار بگذارد. 18 سناتور هم مشخصاً از دولت بایدن خواستند تا تحریم‌های بیشتری را علیه کشتی‌های حامل نفت ایران و همچنین بنادر و پالایشگاه‌هایی که این نفت را فراوری می‌کنند اعمال کنند. جشنواره فیلم برلین روز پنجشنبه 12 بهمن ماه با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست منع خروج بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم را برطرف کند. 74مین دوره جشنواره فیلم برلین 2 هفته دیگر آغاز می‌شود و مسئولان این رویداد امیدوارند این دو سینماگر ایرانی بتوانند همزمان با نمایش فیلم جدیدشان در این جشنواره به آلمان سفر کنند. فیلم تازه بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم با نام کیک محبوب من از آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه دوره پیشروی جشنواره برلین است که از روز 15 فوریه 26 بهمن ماه در پایتخت آلمان آغاز می‌شود. جمهوری اسلامی بارها با بازداشت یا توقیف گذرنامه هنرمندان مانع از خروج آنها از ایران و حضورشان در رویدادهای فرهنگی و هنری شده است.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله بعد از ظهر چه خواهیم شنید. خبرگزاری رویترز از خارج شدن فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران و 10 افسر میانی این نهاد نظامی از خاک سوریه خبر داد. به جزئیات این خبر در گفتگو با حسین آقایی می‌پردازیم. نگاهی میکنیم به اعتصاب غذای 10 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای قزلحصار و اوین در تهران. و از تأثیر مثبت نواختن موسیقی بر مغز خواهیم شنید. همراه ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. همطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از منابع خودش از خارج شدن فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران و ده ها افسر میانی این نهاد نظامی از خاک سوریه خبر داده. این خبرگزاری به نقل از 5 منبع که به نامشون اشاره نکرده نوشته که برنامه سپاه مدیریت حضور در سوریه از راه دوره و قرار حزب الله لبنان از دیگر نیروهای تحت الحمایه جمهوری اسلامی هم در این کار به سپاه کمک کنند. همراه هستیم با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. آقای خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. به نظر شما دلیل این تصمیم جمهوری اسلامی چه هست؟
درود به شما و شنوندگان عزیز. ببینید، به نظر میرسه که در درجه اول این اقدام جمهوری اسلامی به خاطر استراتژی مابام اسرائیل هست، یعنی جنگ در میان جنگ ها که از 2017 حملات هوایی و موشکی علیه مواضع نیروهای جمهوری اسلامی و رژیم اسد شروع شد، ولی بعد از جنگ بین حماس و اسرائیل حملات اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرد. به نظر من این تصمیم جمهوری اسلامی به خاطر تلفات بالای محور مقاومت هست. اگر نگاه بکنید به کشته شدگان در میان محور مقاومت بعد از جنگ حماس و اسرائیل، به اسمهای بسیار مهمی برمیخورید. مسئله کشته شدن رضی موسوی، عالی رتبه ترین فرمانده آماد و پشتیبانی نیروهای قدس سپاه، کشته شدن صالح العاروری نایب رئیس حماس توسط اسرائیل، کشته شدن وسام طویل از فرماندهان عالی رتبه قوای رضوان، کشته شدن مشتاق طالب از سعیدی از فرماندهان هشت شبی، و البته در سوریه کشته شدن صادق امیدزاده در 20 ژانویه معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه در سوریه به همراه 5 نفر دیگه. اینها نشان میده که اسرائیل در راستای تغییر تاکتیکی که در جنگ بین حماس و اسرائیل وجود داره، احتمالاً حملات هدفمند بیشتری رو علیه افراد خاص و اهداف خاص در جبهه مقاومت به خصوص در سوریه علیه افسران ارشد و فرماندهان عالی رتبه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. بنابراین جمهوری اسلامی سعی میکنه که از این مناطق خارج بشه.
اما آقای همزمان، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم دیروز دوباره تهدیدات آمریکا رو تکرار کرد و گفتش که سرویس‌های اطلاعاتی کشورش با قطعیت حمله به نیروهای آمریکایی در مرز اردن رو به مقاومت عراق نسبت دادن و گفته که یک بار دیگه تاکید کرده که پاسخ آمریکا در زمان و به نحوی که خودش انتخاب میکنه داده خواهد شد. به نظر شما این تهدیدات آمریکا چقدر در این تصمیم گیری جمهوری اسلامی موثر بوده؟
به احتمال قریب به یقین آمریکا یک حمله ای رو انجام خواهد داد در منطقه، ولی این منطقه ابعادش و مقیاسش و شدتش مشخص نیست. ولی به نظر میرسه که احتمالاً حملات آمریکا محدود به حملاتی علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه باشه و احتمالاً علیه حوثی ها در یمن. در داخل ایران به نظر نمیرسه اقدامی انجام بشه، ولی بعید نیستش که یک اقدامی رو در آبراها در تنگه هرمز و خلیج فارس علیه موازی از نیروهای سپاه انجام بدن. این 100% قابل رد نیست، ولی احتمالش خیلی زیاد هم نیستش. ولی مشخصا چون احتمال داره که حملاتی رو هم آمریکا انجام بده، نیروهای قدس سپاه میدونن که ممکنه که یک سری از این فرماندهان ارشد و افسران میان رتبه مورد هدف قرار بگیرن، ولی خب این فقط به نوع واکنش آمریکا مربوط میشه و فکر میکنم دلیل اصلی اقدام جمهوری اسلامی برای خارج کردن افسران عالی رتبه، فرماندهان عالی رتبه و افسران میان رتبه این استش که اونا میدونن که اسرائیل حملات هدفمند خودش رو نه تنها در منطقه، بلکه به باور من حتی در داخل ایران هم بر اساس استراتژی اختاپوس انجام خواهند داد. و به خاطر همین فکر میکنم که اونا از بیم این که مبادا افسران عالی رتبه بیشتری کشته بشن، سعی میکنن که از سوریه فعلا خارج بشن و این نیروهای شبه نظامی باشن که به عنوان گوشت دم توپ اگر اسرائیل و آمریکا عملیاتشون رو ادامه بدن اینا کشته بشن.
فکر میکنید این اقدام آمریکا، این اقدام ایران بعداً چه تأثیری در دریای سرخ خواهد داشت؟ فکر میکنید آیا عقب نشینی نیروهای ایران از سوریه میتونه منجر به افزایش حملات حوثی ها در دریای سرخ بشه؟
به نظر من حملات حوثی‌ها در دریای سرخ تا زمانی که آمریکا بازدارندگی حداکثری یا بیشینه بازدارندگی رو اجرایی نکنه ادامه پیدا خواهد کرد و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه هم احتمالاً حملات خودشون رو ادامه خواهند داد. کاری که جمهوری اسلامی انجام میده بیشتر برای این هستش که به نوعی اون رسوایی کمتری رو به خاطر حملات اسرائیل در واقع ازش جلوگیری بکنه، به خاطر کشته شدن احتمالی فرماندهان رتبه. ولی در جبهه مقاومت تا زمانی که آمریکا اقدام نظامی قاطع، محدود و مستقیمی رو علیه جمهوری اسلامی نشون نده، علیه نیروهای قدس سپاه، به نظر من این نیروهای جمهوری اسلامی و اون محور مقاومت از حملات خودشون نخواهند کاست، بلکه حتی ممکنه در نتیجه ضعفی که دولت بایدن نشون بده این حملات رو بیشتر هم بکنند.
اما آقایی چقدر ممکن هستش که این عقب نشینی ایران از خاک سوریه نتیجه مذاکراتی باشه که به نظر میرسه در این میان در واقع در جریان بوده و کشورهای مانند قطر هم تلاش کردن تا ارتباطاتی رو بین کشورهای درگیر در منطقه ایجاد کنن؟
ببینید، فکر میکنم مذاکرات اگرچه همین الان هم در حال پیگیری هستش، ولی در بعد سوریه بعید به نظر میرسه که تصمیم جمهوری اسلامی به خاطر این مذاکراتی که باشه که انجام میشه. همونطور که اشاره کردم، چون اسرائیل عزمش به نظر جزم میاد که در راستای استراتژی مابام فرماندهان عالی رتبه بیشتری رو مورد هدف قرار بده از نیروهای قدس سپاه، بنابراین اونا میدونن که باید نیروهای خودشون رو حتی اگر شده موقتا خارج بکنن، چون همونطور که اشاره کردم اسرائیل این حملات هدفمند خودش رو انجام خواهند داد. یعنی این بخشی از دکترین نظامی اسرائیل هستش برای اینکه اون قوای لوجستیک محور مقاومت و قوای اطلاعاتی عملیاتی محور مقاومت رو در سوریه در بین در واقع نیروهای حماس و در بین حزب الله این رو تضعیف حداکثری بکنن، یا اگر بتونن از بین ببرن. و افرادی رو هم که اسرائیل یا هدف قرار دادن، رضی موسوی مسئول لوجستیک نیروهای قدس سپاه بود، صادق امیدزاده مسئول اطلاعات نیروهای قدس سپاه، بنابراین اونها تارگت های خودشون رو بسیار حساب شده انتخاب میکنن و این عملیات های خودشون رو هم اسرائیل ادامه خواهند داد. بنابراین من فکر نمی کنم به طور مستقیم متأثر از مذاکراتی است که انجام میشه. این بخشی از در واقع ترس و بیم جمهوری اسلامی هستش که فرماندهان عالی رتبه بیشتری رو در جبهه مقاومت در نتیجه حملات اسرائیل از دست بده.
بسیار سپاسگزارم از حسین آقایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. اما حدود 4 ماه پس از آغاز جنگ غزه و افزایش تنش‌های نظامی و سیاسی در منطقه، کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در پایگاه ارتش آن کشور در اردن، تنش بین تهران و واشنگتن را وارد مرحله جدیدی کرده است. آیا آمریکا به ایران یا گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت تهران در منطقه حمله نظامی خواهد کرد؟ اگر حمله نظامی در کار نباشد، واشنگتن چگونه تهران را پاسخگو می‌کند؟ بیشتر بشنویم از جمشید زند.
4 ماه پس از آغاز جنگ غزه و افزایش تنش‌های نظامی و سیاسی در منطقه، کشته شدن 3 سرباز آمریکایی مستقر در پایگاه صحرایی ارتش ایالات متحده در اردن، تنش بین تهران و واشنگتن را وارد مرحله جدیدی کرد. چند ساعت پس از حمله پهپادی گروه مقاومت اسلامی عراق به این پایگاه، گروهی از جمهوری‌خواهان تندروی کنگره آمریکا با انتقاد از سیاست جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی خواهان حمله مستقیم به ایران شدند. سناتور لینزی گراهام در یک پیام کوتاه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت: به ایران حمله کنید، ضربه شدیدی به آنها بزنید. سناتور جان کورنین هم خواستار حمله به تهران شد. اما در ورای این فراخوان‌های تند و تیز، مقامات ارشد دولت بایدن با قاطعیت تأکید کردند که در زمان و مکان مناسب مسببین این حمله را پاسخگو خواهند کرد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است که آمریکا به این حمله در هر زمانی که مناسب بداند پاسخ خواهد داد. به گفته آقای کربی، این واکنش فقط یک بار نخواهد بود. ایران بارها تأکید کرده که تمایلی به افزایش درگیری‌ها در دیگر کشورهای خاورمیانه ندارد. تهران گرچه گفته است دخالتی در حمله به پایگاه‌های آمریکایی‌ها در اردن و حملات مشابه نداشت، اما همه مقامات غربی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که حملات گروه‌های شبه نظامی در عراق، لبنان، سوریه و دیگر کشورهای منطقه به پایگاه‌ها و منافع آمریکا و اسرائیل بدون حمایت ایران انجام نمی‌شود. اما پاسخ آمریکا به این حمله نظامی خواهد بود یا مجموعی از حملات نظامی برنامه ریزی شده و هدفمند همراه با فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران. نشریه فارین پالاسی در مقاله تحلیلی به بررسی سه گزینه احتمالی پرداخته است. گزینه اول حمله مستقیم به ایران است. گزینه‌ای که شماری از جمهوری خواهان و نظامیان پیشین آمریکا خواهان آن هستند. فارین پالاسی به نقل از جان میلر، دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی آمریکا نوشته است، ایرانی‌ها از خط قرمز عبور کردند و برای فرو نشاندن این عملیات‌ها هدف قرار دادن مستقیم ایران ضروری است. برخی از تحلیلگران مانند سنم وکیلی از اندیشکده چتم هاوس در بریتانیا هم به جای حمله مستقیم به ایران، حمله به پایگاه‌های گروه‌های شبه نظامی در منطقه را گزینه مناسبی توصیف کرده‌اند.
To avoid a broader cascade, I expect the US to respond in Iraq and Syria.
برای جلوگیری از گسترش و شدت این گونه حملات، پیش بینی می کنم که آمریکا واکنش شدیدتری در سوریه و عراق نشان دهد.
And not on Iran itself.
به نوشته فارین پالاسی، گزینه دوم هدف قرار دادن دارایی‌های ایران است. نیتان سیلز از مقامات پیشین دولت ترامپ با اشاره به عملیات‌های ویژه ارتش آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته، هدف قرار دادن منافع جمهوری اسلامی از جمله کشتی‌های ایران در منطقه را یکی از راه‌های فشار بر تهران می‌داند. در کنار این عملیات نظامی، تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها هم در محافل سیاسی مطرح شده است. اما گزینه سوم ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و فشار سیاسی به ایران است. به گفته متداس از اندیشکده مرکز سیاست بین‌الملل در واشنگتن، بازگشت به میز مذاکره با ایران گرچه آسان نخواهد بود، ولی به بایدن اجازه می‌دهد بر حل بحران غزه متمرکز شود تا نوعی همزیستی که ایران هم بخشی از آن است به دست آید. هر کدام از این گزینه‌ها خطرات و پیامدهایی برای آمریکا و ایران و کل منطقه خواهد داشت که به گفته تحلیلگران حساسیت واکنش آمریکا به این حمله را بیشتر می‌کند. ولی آن چیزی که مقامات آمریکایی با قاطعیت می‌گویند این است که تهران پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود.
گزارش همکارم جمشید زندرو شنیدید. ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای قزل‌حصار و اوین در اعتراض به اعدامهای اخیر و با درخواست توقف اعدامها روزهای سه‌شنبه را که به گفته آنها در زندان قزل‌حصار روزهای اعدام و سه‌شنبه‌های سیاه است، تبدیل به سه‌شنبه‌های اعتصاب کردند. حداقل 9 زندانی سیاسی و عقیدتی در یک ماه گذشته در زندان قزل‌حصار اعدام شدند که اعدام 6 نفرشان در کمتر از یک هفته صورت گرفته است. همکارم فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه‌های سیاه، سه‌شنبه‌های اعدام و سه‌شنبه‌های اعتصاب. به گفته زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار تا بند زنان و بند 6 زندان اوین، ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی در این دو زندان در اعتراض به اعدام‌های اخیر و با درخواست توقف اعدام‌ها روزهای سه‌شنبه را که به گفته آنها در زندان قزل‌حصار روزهای اعدام و سه‌شنبه‌های سیاه است، تبدیل به سه‌شنبه‌های اعتصاب کرده‌اند. حداقل 9 زندانی سیاسی و عقیدتی در یک ماه گذشته در زندان قزل‌حصار اعدام شدند که اعدام 6 نفرشان در کمتر از یک هفته صورت گرفته است. دوشنبه 9 بهمن 10 زندانی سیاسی زندان قزل‌حصار در نامه‌ای اعلام کردند که در اعتراض به اجرای حکم اعدام 4 زندانی کرد و سایر احکام اعدام به کمپین توقف ماشین اعدام می‌پیوندند. جعفر ابراهیمی، زرتشت احمدی راغب، احمد رضا حائری، حمزه سواری و سعید ماسوری از جمله این 10 زندانی سیاسی هستند که از زندان قزل‌حصار اعلام کردند تا توقف ماشین کشتار هر سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا خواهند زد. یک روز بعد 61 زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین اعلام کردند که به این اعتصاب قضا پیوستند. صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه نوشت که این دومین اعتصاب قضای عمومی در بند زنان سیاسی اوین طی یک هفته اخیر در اعتراض به اعدام‌ها در ایران است. بیش از 20 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 6 زندان اوین هم به این اعتصاب پیوستند. آنها اعدام‌های اخیر را جنایت و اقدام غیر انسانی خوانده و اعلام کردند که از روز چهارشنبه 11 بهمن 1402 به صورت نامحدود دست به اعتصاب قضا زدند. زندانیان سیاسی زن زندان اوین 5 بهمن هم در اعتراض به اعدام‌ها اعلام اعتصاب قضای عمومی کرده بودند که منجر به اعتصاب قضای ده‌ها کنشگر و فعال مدنی و سیاسی در بیرون از زندان و حتی خارج از ایران شد. حداقل 6 زندانی سیاسی و عقیدتی به نام‌های محمد قبادلو، فرهاد سلیمی، وفا آذربار، پژمان فاتحی، محمد فرامرزی و محسن مظلوم در کمتر از یک هفته در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. پیش از آنها ایوب کریمی، قاسم آبسته و داوود عبداللهی در همین زندان اعدام شده بودند. بعد از اعدام ایوب کریمی و قاسم آبسته، در یک فایل صوتی از زندان قزل‌حصار احمد رضا حائری از اعتراض زندانیان این زندان خبر داده بود.
این تماس از زندان قزل‌حصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
ما خبر اعدام ایوب که بهمون رسید واقعا مونده بودیم، درمانده بودیم که چیکار بکنیم. یه نوشته نب اعدام و هشتگ ایوب کریمی نوشتیم، گذاشتیم جلوی دوربین، دوربینای نظارتی اومدن گفتن آقا این دوربین جلوی دوربین رو گرفت و اینا. گفتیم که خب ما الان اینجا چیکار بکنیم؟ واقعا گفتیم اصلا ما میدونیم این زبون یا این در واقع هموطنمون حقش نقض شده و اعدامش کردیم، ناروا اعدامش کردن و نوشته هشتک نرو اعدام و هشتک ایوب کریمی و قاسم آبسته که دوربین اصلی بند بود.
احمد رضا حائری در این فایل که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود گفته بود که زندانیان سیاسی هشدار دادند در صورت ادامه اعدام‌ها دست به احتساب خواهند زد.
دشمن گفت من بس اگر قضاوت پیدا بکنه دست کم داخل بند حداقل این کار رو میکنیم، حالا خارج از اون اقدامات دیگه ای بکنیم و واکنش های دیگه ای داشته باشیم شخصی، ولی به عنوان بند زندانی سیاسی تو قزل‌حصار ده نفری که اینجا هستیم حداقل این کمترین کاری که میکنیم که مسئولینی که میان دوربینای نظارتی رو میبینن ببینن این نوشته ها رو.
سازمان عفو بین الملل گزارش داده که ایران در سالهای اخیر همواره در کنار کشورهایی مثل چین و عربستان بیشترین آمار اعدام جهان را داشته است. حالا با روند افزایشی اجرای احکام اعدام، نگرانی ها از احتمال اجرای حکم اعدام دست کم 8 زندانی سیاسی دیگر بر اعتراض ها افزوده. زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا می زنند می گویند که در زندان تنها ابزار آنها برای اعتراض و مقاومت مدنی اعتصاب قضاست.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. روزنامه کیهان روز چهارشنبه در ستون کیهان و خوانندگان خبر داد که در انتخابات پیش روی خبرگان رهبری این تنها حسن روحانی است که رد صلاحیت شده، بلکه حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دوره احمدی نژاد هم رد صلاحیت شده است. وحید پوروستا در همین زمینه با احسان نادرپور روزنامه نگار سیاسی در کانادا گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که این خبر چقدر قابل اعتناست؟
معمولا ستون کیهان و خوانندگان توی روزنامه کیهان یک ستونیه که گاهن ما ببینیم اخبار غیر رسمی رو منتشر میکنه. ستونهایی توی روزنامه کیهان هستن مثل همین ستون کیهان و خوانندگان و ستون گفت و شنود که به نظر میرسه سردبیری این روزنامه به طور مستقیم روش تأثیر گذاره. با توجه به اهمیت این ستون بعید به نظر میرسه که روزنامه کیهان از دستش در رفته باشه که همچین خبری منتشر شده باشه. معمولا این ستون‌ها خبرهای خاصی رو منتشر میکنن که یک خط امنیتی پشتش هست. به هر حال وقتی این خبر از سمت روزنامه کیهان منتشر میشه ما میتونیم بگیم که دارای اهمیت هستش این خبر و ممکنه صحت هم داشته باشه و بعد گذر زمان نشون بده بهمون که آیا این خبر صحت داره یا نه.
آقای نادرپور، در صورت تایید رسمی خبر رد صلاحیت فلاحیان، مصلحی، علوی که وزرای اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد ارشد و حسن روحانی بودن و همچنین رد صلاحیت پور محمدی و خود آقای روحانی که سابقه امنیتی زیادی در حاکمیت دارن، به اعتقاد شما حاکمیت به دنبال چه چیزی هست؟
این افرادی که اسمشون الان مطرح شده میشه گفته دوران خیلی طولانی جز حلقه نزدیکان علی خامنه ای بودن و مهمترین اتفاقات امنیتی و اطلاعاتی کشور زیر نظر این افراد اتفاق می افتاد. وقتی این آدم ها حذف میشن از حلقه نزدیکان نظام و حلقه خودی ها، میشه گفت که خیلی اهمیت داره اتفاقی که قراره در مجلس خبرگان آینده بیفته برای حاکمیت و تعیین سرنوشت آینده رهبری جمهوری اسلامی گره خورده تقریبا به این مجلس. ما تا این سالها خبرهای رسمی در مورد اینکه چه اختلافاتی در داخل بیت رهبری وجود داره، در دستگاه های امنیتی وجود داره نداشتیم. شاید جسته گریخته اخباری بیرون می اومد، تحلیل هایی وجود داشت با توجه به عزل و نصب ها، ولی این اتفاق که اکثر افرادی که امنیتی و اطلاعاتی بودن الان حذف شدن از مجلس خبرگان و رد صلاحیت شدن، میتونه یه نشونه ای باشه که این درگیری ها و دعواها وارد سطح جدیدی شده و تو آینده رهبری تاثیرگذار. بعضی ها رو جز حلقه نزدیکان مشتبه میدونستن، بعضی ها به بخشی از سپاه نزدیک بودن، ولی حذف این افراد نشون میده که انگار تصمیمی گرفته شده از پیش در رابطه با آینده رهبری جمهوری اسلامی که الان باید اون اتفاق بیفته و آدم‌های تعیین شده قرار توی اون حلقه تصمیم گیری برای آینده رهبری وجود داشته باشن.
آقای نادرپور، در این بین اگر خبر رد صلاحیت آقای مصلحی درست باشه، با توجه به اینکه این فرد با احمدی نژاد زاویه داشت و از عوامل رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی تو انتخابات سال 92 بود و به رهبر جمهوری اسلامی هم نزدیکه، این رد صلاحیت به خصوص چه میتونه مفهومی داشته باشه؟
در جمهوری اسلامی معمولا افراد یک تاریخ انقضایی دارن، اتفاقی که ما توی این 40 و اندی ساله داریم میبینیم و آدمهای مختلفی اومدن و رفتن و همه هم از جز حامیان نظام بودن، ولی از یه جایی به دلیل مشکلاتی که حالا ما یا میبینیم بخشی از اون رو، اون دعواهای در اون سیستمی رو یا اون اختلاف نظرها رو، یا بخشش ما نمیبینیم، مثل اتفاقاتی که تو حوزه امنیتی میفته، ولی به هر حال حیدر مصلحی هم بالاخره جز اون افرادی قرار گرفت که دیگه جایی توی اون حلقه نزدیکان نداره. حلقه افراد مورد اعتماد علی خامنه ای هی دارن کمتر و کمتر میشن. طی این سالها این اتفاقات رو ما دیدیم، مثلا وقتی احمدی نژاد یک رئیس جمهور محبوب بود برای علی خامنه ای، بعدا از طریق همین حیدر مصلحی یک استارتی زده شد اختلافات اون با رئیس جمهور محبوبش، یا اتفاقی که واسه هاشمی رفسنجانی افتاد و حیدر مصلحی توی اون اتفاق نقش داشت و خب هاشمی رفسنجانی هم جز مهمترین ستونهای رهبری علی خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی بوده که اون هم به هر حال روزی حذف شد. خود هاشمی رفسنجانی در مورد توی یکی از خاطراتش داره در مورد بهشتی صحبت میکنه و میگه که وقتی اون حجمه ها نسبت بهشتی میشه، میگم که چطور دووم میاری؟ و بهشتی خطاب به اون میگه که آسیاب به نوبت. خب اون آسیاب به نوبتی که به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید، امروز هم به حیدر مصلحی رسیده.
احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. و اما کسانی که ساز می‌زنند یا آواز می‌خوانند کمتر در معرض خطرات بیماری زوال عقل قرار دارند. این نتیجه مطالعه‌ای تازه در بریتانیاست که جزئیات بیشتر اون رو در گزارشی از اردشیر طیبی می‌شنویم.
محققان بریتانیایی میگویند نواختن یک آلت موسیقی یا آواز خواندن میتواند به حفظ سلامت مغز در سنین بالاتر کمک کند. این مطالعه میگوید تمرین و خواندن موسیقی میتواند به حفظ بهتر حافظه و توانایی حل مسائل پیچیده کمک کند. این محققین در گزارش خود که در مجله بین المللی روانپزشکی سالمندان منتشر شده، پیشنهاد دادند که موسیقی به عنوان بخشی از سبک زندگی برای حفظ توانایی‌های مغز در نظر گرفته شود. بخشی از نتایج این مطالعه نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم موسیقی تمرین می‌کنند، حافظه عددی بهتری داشتند. اگرچه محققان در این پژوهش تأثیر شروع یادگیری موسیقی برای اولین بار در میان افراد مسن را آزمایش نکرده‌اند، اما پروفسور کوربت، یکی از پزشکان دخیل در این مطالعه، می‌گوید که بر اساس شواهد فعلی معتقد است شروع یادگیری ساز در میان سالمندان نیز بسیار مفید خواهد بود. پروفسور کوربت میگوید که اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما ترویج آموزش موسیقی میتواند بخشی ارزشمند از برنامه سلامت عمومی برای حفظ توانایی‌های مغز و پیشگیری از زوال عقل را تشکیل دهد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
گزارش همکارم اردشیر طیبی پایان بخش مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. اما اگر فرصت دارید سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجایی که آخرین خبر این وبسایت اعلام میکنه که ایتالیا مجوز تولید آرد جیرجیرک رو برای مصرف انسان صادر کرده. گفته شده که این آرد طعمی شبیه دانه های کدو تنبل، فندق و کمی میگو داره. همراه با موسیقی رادیو فردا بمانید.